أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون. إن آية، إن دو آية در مورد ربا صحبت میکنن. یه گناهی هست به نام ربا، ربا دادن. آدم پولش میده به کسی قرض و از او سود میخواهد. گفتن اگه قرض میدین یه دونه پوست پیاز بگیم بذار روی اون پول من، یه پوست پیاز اضافه بذار بده، این میشه ربا. یعنی اینقدر مسئلش دقیقه. حالا اینش کار نداریم، اینجا یه چیزی در مورد ربا میگن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. اون رباهایی که تا حالا بوده دیگه حالا باشه، از این به بعد دیگه ربا یک مثقال هم مثلا نگیرین. فعلا تفعلوا، اگه کسی این کارو نکرد، فاذنوا به حرب من الله، این آدم اومده به جنگ خدا. آن کس که ربا میدهد ربا میخورد، نزول اب نداره ها، ربا یعنی اضافه اشکال داره. شما یه چک میدین میگه نقدش کن، یه مقدار کم میکنه نقد میده، این اب نداره، خوب نیست، اما اب نداره، از نظر شرعی اشکال نداره، اینو میگیم تنزیل. اما ربا یه سر سوزن هم اضافه که میشه، میشه حرام. خب حالا به این کار نرسه، این مسئله ربا نمیخواستیم عرض کنیم. میگن اینجا آیه داره میفرماد که کسی که ربا، اهل رباست، این به جنگ آمده. حرف این است که آیا فقط رباست آدم به جنگ میره؟ بزرگان میگن این نمونه است، نه این است و جزی نیست، نیست، این نمونه است. هر گناهی جنگ با خود، این خیلی حرفه، هر گناهی است، هر گناهی جنگ با خداست. لذا ببینید فرق میکنه، من اصلا نمیدونم این گناهه میکنم، خیلی فرق میکنه تا میدونم گناهه و میکنم. هرچی درجات روحی آدمی که گناه میکنه فرق کنه، گناهش درجهش فرق میکنه. باز به اینا کار نداریم، میخوام عرض کنم که آدم یه وقت رو در روی خدا وامیسه، اون وقتیست که داره گناه میکنه. رو در روی خدا ایستاده، اون وقتی که آدم داره گناه میکنه، وقت میبینید مثلا عادت داره به گناه کردن، مثلا خیلی باکیش نیست از گناهی که براش پیش میاد، این همش میبینید فرق میکنه. باز اینو نمیخوایم عرض کنیم، ما میخوایم بگیم که ماه رمضان ماه چی گفتن؟ گفتن ماه ضیافت خداست. کسی که به جنگ اومده به ضیافت دعوت نمی کنه. آدمی را به مهمانی دعوت می کنه که دوست باشه، نه به جنگ آمده باشه، نه دشمن باشه. یادتون باشه باز فرمایش امیرالمومنین رسول خدا و امیرالمومنین وقتی که پیامبر توصیف ماه رمضان رو فرمود به طور تفسیر که خیلی حدیث مفصل خیلی ممتازیه، اگر دلتون خواست توی مفاتیح اول ماه اوائل دستورات ماه رمضان حدیث رو نقل کردن ترجمهش رو اون نگاه کنید، خیلی حدیث ممتازی. در پایانش فرمودن که عرض کرد امیرالمومنین، عرض کرد یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیست؟ ما قرآن بخونیم برترینه؟ یا روزی مثلا چقدر نماز بخونیم برترینه؟ چه کاری بکنیم برترین اعمال ما در این ماه هست؟ چی فرمودن؟ ترک گناه، ترک گناه، ترک گناه برترین اعماله. من تمام روز اینو فقط مواظبم، مواظب چشمم، مواظب زبونم، مواظب گوشم هستم، این بهترین اعمال داری انجام میدی. اگه قرآن خوندی چه بهتر، نخوندیم تو بهترین اعمال داری انجام میدی. در طول ماه رمضان من یه گناه ازم سر نزد، من بهترین اعمال رو انجام دادم، بهترین ماه رمضان رو داشتم، بهترین ماه رمضان رو، چون هیچ گناه نکردم. حالا یک کیر داریم، ما دعوت میکنن مهمانی، تو مهمانی هم خب یه وقتی آقایون میان که معتقدن به آزادی، هر چی به زبانشون میاد، داستانش یادتون هست دیگه، حاج آقای حقشناس همه داستان نمیشه گفت، چون اوایل داستان همشو گفته بودن، بعد دیگه نگفته بودن. تو یه مجلسی بودیم، اونا احتمالا زمان حضرت امام بود فکر میکنم اون زمان بود، در حساب یک کسان اونجا بودن بی ادب و بی چی داشتن نسبت به ایشون حرف میزدن، ایشون فرمودن هر چی گفتن من جواب دادم، یعنی 100% دفاع کردم. بعد شب به محضر حضرت امام حسین علیه السلام رسیدم و حضرت اول فاز، حالا چی کردن عرض نمی کنم، آقا من دفاع کردم. فرمودن دفاع کردی اثر کرد؟ عرض کردم نه، هر چی گفت من جواب دادم. اثر کرد؟ نه. چرا بلند نشدی؟ وقت باز داستان میگفتن که یه جایی مثلا منظره یکی از خیشان چجوری دعوت داشتیم، این اواخر دیگه ایشون جایی نمیرفت، یا هر یه مقداری نمیتونست بره، یه مقدار مثلا دیگه نمیرفت، اما اون یه مقداری سالهای مثلا 30 سال قبل مثلا اونجا رفته بودم، یه کسی گفت آقا من میخوام یه چیزی بگم، منم کاملا هوش و حواسم جمع کردم این چی میگه، تا شروع کردیم داره حرف مردم میزنه، گفتم آقا حرف مردم رو نزن، من بند نیستم که اینجا بمونم، بلند میشم میرم. صابخونه اومد گفت آقا مهمونی منو به خراب نکن، هیچی نگو بشین. حالا مقصود الله اگه آدم یکم شجاع باشه، یکم شجاع باشه، حالا در اصلا آدم لازم نیست هر جایی هم بره، لازم نیست که هر جا که بره، که یه جایی خیلی لازمه، اون جایی که خیلی لازمه میره، و اونجا هم باز باید مراعات کنه آدم دیگه. روزه آدم با یه غیبت یه امید به باد رفت، یه روزه 17 ساعت تشنگی گرسنگی 17 ساعت. خب چه عرض میکردیم؟ هر گناهی یک نوع مقابله و به جنگ خدا رفتن است. ماه رمضان ماه مهمانی خداست، آدم نمیتونه، باید سعی کنه، سعی کنه. حالا ببینید شما سعی میخوای بکنی، سعی ما به کجا میرسه؟ سعی ما به هیچ جا نمیرسه. کی قبول داره این حرفو؟ سعی ما سعی خودمون، به پای خودمون، به قوت خودمون، به توانایی خودمون به کجا میرسه؟ به هیچ جا نمیرسه. خدا باید هم کمک بگیره، من سعی میکنم، اما به سعی خودم معتقد نیستم، از خدا کمک میخوام. حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا خدا، خدا کمک میکنه. اگر شما دست به دامن بشی کمک میکنه. من کیم نیستا، هر کی دست به دامن خدا بشه برای اینکه کمک بکنه او را، در بالخصوص در این مسئله که من میخوام گناه نکنم، بالخصوص که من میخوام گناه نکنم، اگر دست به دامن خدا بشی کمک میکنه. خب حالا پس آدم باید دوست باشد، دوست باشد تا او را به مهمانی دعوت کنند. دوستی از کجا؟ قدم اولش که هیچ گناه نکنه، چون گناه دشمنی میاره، دوستی را خراب میکنه. خب حالا ما گناه نمیکنیم، میخوایم به دوستی برسیم، دوستی چیکار کنیم؟ برای که به دوستی برسیم چیکار کنیم؟ دوستان را در مهمانی دعوت میکنن. آه تو مهمانی چی میشه؟ چه خبریه؟ تو مهمانی چه خبریه؟ شما میشه بری یه جای مهمونی صابخونه نباشه؟ میشه؟ ما یه جایی مهمونی میریم صابخونه نیست اصلا. صابخونه باید پذیرایی کنه، باید احترام کنه، از مهمانانش دم در بیسته، بر سر سفره. ما پارسال یه جایی دعوت داشتیم، من یکی از خیشان بود، هر زن بخشیشون خجالت میکشه نمیاد تو اتاق، رسمشون بود نمیدونم چی، نمیاد تو اتاق. هی من اصرار کردم آقا بیا تو، نمیدونستم که حالا رسمشونه سختشونه. آخرم نشد، من مثلا چند دقیقه نشست و رفت. ما حالا رسم ما که مثلا تهرانی هستیم که رسم ما یعنی چی؟ باید صابخونه سر سفره بنشیند. حالا مثلا اینه که در یک مهمانی آدم صاحب خانه را ملاقات میکنه. اگه مهمانی کسی بره، هر کسی بره. خب یه بحثی به نظرم هفته پیش عرض کردیم که عبارتهای این صلوات ماه شعبان بود که خیلی صلوات ممتازی بود که زهرا میخونه. عبارتش این بود و امر اللهم چی؟ و امر قلبی به طاعت. این قلب کارش دوستیه، قلب کارش دوستیه، یعنی دوستی در قلب احساس می شود. اگه آدم دوسته در قلب احساس می کنه، اگه دشمنه در قلب دشمنی رو احساس می کنه، اگه هیچی نیست باز در قلب احساس می کنه. ما الان مثلا هیچی نیستیم، نه احساس دوستی می کنیم، نه احساس، حالا خدا نکنه که احساس دشمنی، نه احساس دوستی می کنیم، نه احساس دیگری، هیچی. شخص آمده بود خدمت رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله ما میایم خدمت شما، شما برای ما از آخرت میگویی، از بهشت میگی، از جهنم میگی، حال ما عوض میشه، میل و شوقمون به آخرت زیاد میشه، میل و شوقمون به اطاعت خدا زیاد میشه، دلمون میخواد مثلا فداکاری کنیم، چه کنیم چه کنیم، از محضر شما دور میشیم، میریم به خونه، زن داریم، بچه داریم، زندگی داریم، اونا حواس ما رو پرت میکنه، هر چی اینجا بر ما شده بود یادمون میره. حالا بعد ما اینم نیست، چون یه رسول خدایی رو پیدا نمی کنیم که ازشون فرمایش بشنویم و موعظه بشنویم به دلمون اون طرف گرایش جدی پیدا کنه. همش این بره. فرمود اگر بر اون حالی که نزد من هستید باشید همیشه، لو تدومون یا تداومون علی هذه الحاله، بر این حال اگر مداومت داشته باشید فرشتگان با شما مصافحه می کنند. فرشته می شی. حالا این رو می خواستم عرض کنم، این دوستی رو ما باید کسب کنیم. کسب دوستی وقتی است که دل درست باشه. این دعام همینو میگه و امر قلبی به اطاعت کرد. با طاعت امکان دارد قلب سلامت باشه. اگر قلب خراب نباشه، این دعا میگه قلب ما رو آبادان کن. آبادانی در مقابل خرابیه. بفرمایید که آیه شریفه که مکررم داریم، فی قلوبه مرضون، در قلب های مرض هست. اگر قلب اصلاح بشه، اگر قلب معالجه بشه، آباد بشه، معالجه بشه، قلب آدم درست اگر بشه، اگر درست بشه، کار قلب دوستیه، به دوستی آدم میرسه. چی کار کنی؟ دعا فرموده بود و امر قلبی به طاعتک. من باید باز این به عبارت قبلیمون برمیگردیم، گناه از زندگی ما بره بیرون. با گناه نمیشه. هر گناهی که من میکنم یه زخمی دارم به قلبم میزنم. هر گناهی یه زخمه. خب زخم بعدی با گناه بعدی، زخم بعدی با گناه. نمیشه این قلب هیچ وقت سالم نمیشه. پس باید کلن گناه از زندگی ما بره بیرون. اون وقت وقتی که گناه از زندگی رفت بیرون، شما نشستی یه صفحه قرآن خوندی، یه صفحه قرآن قلب تو را اصلاح میکنند. اطاعت قلب را اصلاح میکنند. اطاعت قلب را آبادان میکنند. اطاعت قلب را سالم میکنند. مریضیاش را برطرف میکنند. فی قلوبهم مرضون برطرف میشه. در اثر اطاعت برطرف میشه. اونا که قلبشون مریض شده که سرانجام به نفاق میرسن و ما تو و هم کافرون میشه. قرآن داره ما تو و هم کافرون، با کفر از دنیا میرن در اثر اون. اومال پشت سرم گناه کردنه. اگه من گناه رو به طور کلی قطع کنم از زندگی، اینم اینجا ما بشینیم یه لحظاتی به فکر بیفتیم که گناه نکنیم، نمیشه. من باید به طور جدی طرح بریزم برای اینکه گناه نکنم. همون مثالی که عرض میکردم، من یه جای مهمونی میخوام برم، مجبورم برم. مثلا حالا جوونا، مثلا نوجوونا، مادر پدرشون دارن میرن اینجا و اگرم نری همراهشون اصلا خانواده به هم میریزه. من مجبورم برم. خب اونجا میریم به اون آدم ها برمیخوریم. من فکر کنم که چه کار کنم، فکر کنم چه کار کنم که من بتوانم مهمانیمو برم و سلامت بیام بیرون. فکر کنم از خدا کمک بخوام، فکر کنم از خدا کمک بخوام. آدم باید برای گناه نکردن که طرح اولیه ماست برای سلامت قلبمون، برای که شاید یه روزی به عمرمون یه بار در این مهمانی شرکت کنیم. اگر یه ذره، فقط یه ذره، یه لحظه شما توی مهمونی رفته بودید، میدونید که چقدر قیمت داره. ماه رمضان رو ما وارد بشم و نه بیام و یه روزه بگیرم و برم. هم روزه گرفتن عادیش هم خوبه ها، همون روزه گرفتنی که درش مهمانی خدا به دست بیاد خیلیه. وقتی حضرت امام این روی مسئله ایشون چیز میکرد، فرماش میفرمودن، بعد فرمودن که از این بالاترم هست، از مهمونی بالاترم هست. جزم کردیم کاملا مواظبت کنین. ببینید اگه شما مجبور نیستی دانشگاه میری، خیلی لازمه دو ساعت رو بری. این دو ساعتی که خیلی لازمه میریم، اون وقتی که لازم نیست نمیریم دانشگاه. چون یه مرتبه که من راه میفتم از خونه تا برسم اونجا 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا نامحرم به چشمم میخوره، میخوره. خب تو خود دانشگاهم که بدتر، سر کلاس بدتر. من برای که به این خطرها بر نخورم، در حد مقدور، در حد مقدور پرهیز میکنم. ماه رمضانه. هرچی آدم دقت بیشتر، مواظبت بیشتر بکنه، اون آرزوی ما که آرزوی اون مهمانی است، امکانش بیشتر میشه. پس سعی میکنیم، جوانه میسنجی، جوانه میسنجی. هر جا میخوام برم، صحبت هایی که اونا میخوان بکنن، اینا من همشو فکر میکنم قبلا، جوانه شو میسنجم، یه جوری رفتار میکنم که به گناه بر نخورم. من باز یادم حاجای حقشناس، یعنی از غیبت دادم ها دفاع کنه. مثلا من غیبت میکنم، شما دفاع کنی از اون شخصی که غیبتش شده. خب باید دفاع کنی، وظیفه شما این است که دفاع کنی. خب اگر من غیبت کردم، شما دفاع کردی، من ساکت شدم، خب دیگه لزومی نداره که تو این مجلس ننشینی. اب نداره، بیشینی اب نداره. حرف اینه که ایشون میکوشید اصلا غیبت نشنوه، ماه رمضان غیبت نشنوه. برای کسانی که ماه رمضان براشون خیلی قیمت داره، میکوشن که غیبت نشنون. در این برخورد نکنن به گناه، اصلا برخورد نکنن. نگه برخورد کنند و این مقابله کنند، اصلا برخورد نکنند. توی این ماه برخورد هم نکنند. این نهار گاهش ممکنه سخت باشه، اما میارسه آدم از ماه رمضانش بهرمند میشه. اگه یه ذره از ماه رمضان شما بهرمند میشدی، حاضر بود پاش همه کار بکنی و هر سختی تن بدی، برای اینکه بهرمند بشی از ماه رمضان. ماه رمضان خیلی مهمه. ببینید حد اقلی که آدم از ماه رمضان بهرمند میشه، همه گناهانش بخشیده بشه. این حد اقله. فرمودن هر افطار، در سر هر افطار هزار هزار نفر رو خدا متعال میبخشه. چقدر میشه؟ شب جمعه که شد، شب جمعه اول، به اندازه تمام، حالا ممکنه بخشش رو دقیق یادم نباشه، به اندازه تمام این مدتی که بخشیدن در شب جمعه میبخشن. شب نیمه ماه چقدر میبخشن؟ بدون کل ماه میبخشن. همینطور هست شبایی مثلا احیا خیلی وقت مثلا محاسبه شده حدود مثلا 300 میلیون نفر، این مجانی یا بخشش مجانی است. خدا متعال میبخشد در ماه رمضان، میبخشد. کسی کاری بکند؟ نه، کاری نکرده میبخشد. اینا که کاری نکرده میبخشن، عدد رسید به حدود 300 میلیون نفر. این حد اقل دیگه. آدم وارد ماه رمضان بشه، بخشیده بشه، خیلی خوبه. من بعد وقتی برای هر یه گناهی که من میکنم، وای میسونن از من سوال میکنن چرا کردی؟ وقتی بخشیده شدن شما وای نمیسونن دیگه. چند سال بعد وایسیم تو قیامت؟ 50,000 ساله. نمیشه. فقط اون خوبه که سر از قبل در میاره، یه سر پرواز میکنه به بهشت. فقط همون فرض درسته، هیچ فرض دیگری شو. البته فرض بالاتر هم داره. و علال اعراف رجالونی، کسانی بر اعراف هستند، آنها بر قیامت سیطره دارند، سلطنت دارند. همه چیز حوادث قیامت مثلا زیر نظر اونا اعمال میشه، اجرا میشه. عبارت قرآن داره یعرفون کلن میشه. نفر به نفره آدم که توی صحنه قیامتن، این آدم که اونجا هستن میشناسن، اینا اونا رو میشناسن. چند میلیارده؟ آدمی که میتونه چند مثلا 100 میلیارد آدمو بشناسه، این آدم چقدر بزرگه. نفر به نفر رو، یعنی تمام پرونده من رو پیشش هست، بعدم پرونده شما هست. 100 میلیارد، این آدم چقدر بزرگه. حالا نمونهش اینو میدونیم دیگه، در شبهای ماه رمضان، شبهای شب قدر، شب قدر چی خبر میشه؟ آنچه که در طول سال آینده برای هر نفر به نفر از افراد بشر باید پیش بیاد، برای افراد بشر حداقل، بلکه برای همه عالم، همه عالم، حوادثی که در همه عالم میخواد پیش بیاد و هر نفر پیش بیاد، تمام یه سال تمام اعمال حوادثی که برای هر نفر پیش میاد به حضرت امام زمان عرضه میکنند، ایشون امضا میکنند که بشود نشود. میگن اون شب برین در خونه خدا تضرع کنید، زاری کنید، استغفار کنید که آنچه که خوبتر است برای شما مقدر کنند، شون امضا کند خوبترها رو برای شما. مهم شبهای قدر اینه دیگه که این آدم چقدر بزرگه. این عرض کم حد اقلش انسان ها. الان 7 میلیارد انسانه. 7 میلیارد انسان. یک سال چه باید براشون پیش بیاد؟ همشو ایشون ملاحظه می کند، امضا می کند، بشود نشود. آدمیزاد اینقدر میتونه بزرگ بشه. ایشون وقتی یه همچی چیزی براش پیش میاد، میگن که آش محمد کوفی شب نمیدونم یک شب احیا در مسجد سهله بود، حالا تقریبا عرض میکنیم، یا آقای بزرگواری در محراب نشسته یا آقایانی هم خدمت ایشون نشستن، ایشون هم راه دادن اونجا رفته نشسته، با هم صحبت میکردن. اون آقا که تو محراب نشسته بود با اون آیون صحبت میکرد، ایشون تو دلش میگفت خب اینو چرا حرف میزنن، امشب شب احیاست، برنشو دو رکعت نماز بخون مثلا. تو دلش نزدیک سحر جامهای آوردن، حالا از میگم تقریبی جامهای آوردن، ایشون جامو قبول نکرد، قدش نبود دیگه. آش محمد کوفی مکرر به محضر حضرت ولیعصر مشرف شد، خیلی بارها و بارها، حالا اون چی شد نمیدونم. اگه بخواهند که تو بشناسی میشناسی، اگه نخواهند که نشناسی نمیشناسی. میشه آدم باشه، در کنار باشه، اما همراه نباشه. شما تو همراه باشی، تمام زندگی رو همراه باشی، تا اونجا هم همراه باشی. خدای ماه رمضان رو برای ما مبارک کن، توفیقات ما رو در این ماه رمضان از همیشه عمرمون بیشتر کن. اولین توفیق ما این باشه که هیچ گناهی برای ما پیش نیاد. توفیق مرحمت کن که بارهایی موفق بشیم به ختم قرآن. بودن ماه بهاره، بله بهار قرآنه دیگه، ماه بهار قرآنه. بعضی از بزرگان من شیدم مثلا 40 تا ختم قرآن میکردن. این روزی ختم هم بیشتر میشد، نمیدونم چه جوری میشه، خدا کمک کنه میشه. خب دست به دامن کی میشیم؟ دست به دامن کسی میشیم که اول و آخر به دست اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. یه چیزی میخواستم عرض کنم، دیروز اینایی که در این تشییع جنازه شرکت کردن، حال ما از خودمون میگیم و میگیم همه گناهانشون رو خدا بخشید. اگر جنازه مؤمن رو تشییع کنی، اولین هدیه‌ای که خدای متعال به اون وقتی وارد قبر شد، اولین هدیه که به او میده، همه کسانی که تشییع کردن بخشیده. خیلی مهم بوده دیروزا. حالا اونایی که رفتن خوش به حالشون، انشالله که خدا ازشون قبول کنه. و ما میگیم که یه بخششی خدای متعال دیروز بر اهل تهران مرحمت کرده. انشاءالله ماه رمضان هم همه رو ببخشه. اونجا دیگه بنا شد که هر کی که در ماه رمضان هست، هر کی تو ماه رمضان میاد ببخشن. حالا انشاءالله ما حداقل اونجا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.